با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در ساعت 14. خوش اومدید به ساعت 14 رادیو فردا در آغازین روز هفته شنبه 15 دی ماه 1403 در کنار شما هستیم و دقیقاً 4 روز از ژانویه 2025 میلادی هم پشت سر گذاشته شد. به این سرعت زمان در حال گذره، اما رادیو فردا در کنار شماست تا شما رو در جریان آخرین و تازه‌ترین خبرها بگذاره و ممنون که شما هم به ما اعتماد رو دارید. نگاهی خواهیم کرد امروز به یک روز پس از احضار سفیر ایران در روم که تهران هم سفیر ایتالیا رو احضار کرده، به این روابط ایران و ایتالیا نگاه دوباره ای خواهیم داشت و همچنین در ادامه این برنامه نگاهی هم میکنیم به تحقیقاتی که بر روی بقایای یک کشتی چوبی کشف شده در سواحل استان مازندران صورت گرفته که اون هم میتونه مطلب جالبی براتون باشه و ضمناً نگاهی هم میکنیم به صحبتهایی که دبیر شورای پژوهشی مؤسسه مطالعات جمعیتی ایران داشته و در مورد تغییر ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان صحبت کرده. اما پیش از همه اینها نسرین افشار اینجاست با تازه‌ترین خبرها که بشنویم از نسرین خبرها رو و برگردیم به سمتتون.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. قباد مرادی، سرپرست مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت ایران، اعلام کرد که شیوع آنفولانزای H1N1 در کشور در حال افزایش است و احتمالاً اوج این بیماری تا پایان دی ماه ادامه دارد. طبق گفته این مقام، در حال حاضر 40% از افرادی که به دلیل عفونت‌های تنفسی بستری می‌شوند، مبتلا به آنفولانزا هستند. قباد مرادی به نقل از برخی متخصصان توصیه کرده است گروه‌های پرخطر مانند سالمندان، افراد مبتلا به بیماری‌های مزمن و زنان باردار باید واکسن آنفولانزا را دریافت کنند. او همچنین توصیه کرد که این گروه ها از حضور در مکان‌های شلوغ خودداری کرده و از ماسک استفاده کنند. وزارت خارجه ایران در واکنش به بازداشت محمد آبدینی در ایتالیا و همچنین یک روز پس از احضار سفیر ایران در روم، سفیر این کشور را احضار و اعتراض خود را اعلام کرد. محمد آبدینی 26 آذر ماه به اتهام انتقال قطعات پهپادی به سپاه پاسداران در فرودگاه میلان دستگیر شد. ایران این بازداشت را غیرقانونی خوانده و خواستار آزادی فوری او شده است. این در حالی است که 3 روز پس از بازداشت محمد آبدینی، چچلیا سالا، خبرنگار ایتالیایی در تهران، به اتهام نقض قوانین جمهوری اسلامی بازداشت شد. وزارت خارجه ایتالیا نیز با احضار سفیر ایران در روم به این اقدام اعتراض کرده و آن را تلافی جویانه توصیف کرده است. سازمان‌های بین المللی مانند گزارشگران بدون مرز این بازداشت را باجگیری دانستند. دادگاه میلان قرار است 15 ژانویه درباره استرداد محمد آبدینی به آمریکا تصمیم گیری کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران خواستار همکاری حکومت طالبان برای رفع موانع ورود آب به ایران شد. اسماعیل بقایی تاکید کرد که حقوق ایران و معاهده‌های دو جانبه درباره بهره برداری از منابع آبی باید رعایت شود. او ضمن اعتراض به آبگیری سد پاشتان در هرات، این اقدام را نقض حقوق عرفی و معاهده‌های دو جانبه دانست و از حکومت طالبان خواست اصل حسن همجواری و ملاحظات زیست محیطی را رعایت کند. طالبان اخیراً ساخت سد پاشتان را تکمیل کرده که ظرفیت آبیاری 18000 هکتار زمین را دارد. ایران این اقدام را تهدیدی برای تأمین آب شرب و محیط زیست پایین دست می‌دارد. خبرگزاری فرانسه گزارش داد حاکمان جدید سوریه پس از درگیری بین ارتش لبنان و نیروهای مسلح سوری محدودیت‌های جدیدی برای ورود لبنانی‌ها به این کشور اعمال کردند. شهروندان لبنانی که پیشتر بدون ویزا وارد سوریه می‌شدند، اکنون تنها با داشتن مجوز اقامت یا مجوز رسمی اجازه ورود به این کشور را دارند. این تغییر پس از رویارویی در مرز رخ داد، جایی که نیروهای مسلح سوری قصد باز کردن گذرگاه غیرقانونی با بولدوزر را داشتند. ارتش لبنان اعلام کرد برای هشدار تیر هوایی شلیک کرده، اما در پاسخ نیروهای سوری به سوی سربازان شلیک کردند. در این حادثه 1 سرباز لبنانی نیز مجروح شده است.
تازه ترین خبرها رو شنیدید با نسرین افشار و شما همچنان شنونده این برنامه هستید.
به ساعت 14 گوش میکنید.
در خبر هم اشاره شد به این که در آخرین هفته آذر ماه دستگیری یک ایرانی متهم به نقض تحریم‌های آمریکا در فرودگاه میلان و متعاقب اون بازداشت خبرنگار ایتالیایی در ایران تنش جدید رو بین روم و تهران ایجاد کرده. این تنش با احضار سفرای دو کشور در دو روز گذشته ادامه پیدا کرده و همچنان هم معلوم نیست که چه زمان و چگونه این تنش به پایان خواهد رسید. جمشید زند نگاهی کرده به کل ماجرا و پس از اون با یک تحلیلگر مسائل بین المللی هم همراه میشیم و بیشتر خواهیم شنید.
مقام های امنیتی جمهوری اسلامی در 29 آذر چچیلیا سالا یک خبرنگار ایتالیایی را در تهران بازداشت کردند. سه روز پیش از آن محمد آبدینی که از سوی آمریکا به انتقال قطعات حساس پهپاد برای سپاه پاسداران متهم شده در فرودگاه میلان ایتالیا دستگیر شده بود. این بازداشت ها آغازگر تنش سیاسی جدیدی بین ایران و ایتالیا بود. روز جمعه پائولو آمادئی سفیر ایتالیا در تهران به وزارت خارجه جمهوری اسلامی احضار شد و مجید نیلی احمدآبادی مدیر کل غرب اروپا در این وزارتخانه در جلسه با وی مدعی شد که بازداشت محمد آبدینی غیر قانونی است و او باید در اسرع وقت آزاد شود. یک روز پیشتر در روز پنجشنبه وزارت خارجه ایتالیا محمد رضا صبوری سفیر ایران در روم را در اعتراض به بازداشت چچیلیا سالا احضار کرده بود. محمد رضا صبوری پس از این احضار در یادداشتی که در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق منتشر کرد برای نخستین بار از ارتباط بین بازداشت چچیلیا سالا با دستگیری محمد آبدینی سخن گفت. مقام‌های جمهوری اسلامی حدود دو هفته درباره بازداشت خبرنگار ایتالیایی سکوت کردند و پس از رسانه‌ای شدن این موضوع از سوی ایتالیا، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بدون دادن هیچ توضیحی اعلام کرد که دلیل بازداشت این خبرنگار نقض قوانین جمهوری اسلامی بود. آمریکا هم اقدام ایران در بازداشت خانم سالا را تلافی‌جویانه خوانده است. سازمان گزارشگران بدون مرز و فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران نیز بازداشت این خبرنگار ایتالیایی را خودسرانه و با هدف باجگیری توصیف کردند. با این حال مجید نیلی احمدآبادی مدیر کل غرب اروپا در وزارت خارجه ایران در دیدار با سفیر ایتالیا مدعی شد که آمریکا به دنبال گروگانگیری اتباع ایرانی در اقصی نقاط جهان است. به گزارش وبسایت ایلفوگلیو که خانم سالا با آن همکاری داشت، دادگاه استیناف شهر میلان در 15 ژانویه درباره درخواست وکیل محمد آبدینی برای تبدیل حبس او به بازداشت خانگی و احتمالاً درباره استرداد متهم به آمریکا تصمیم خواهد گرفت. ایالات متحده میگوید محمد آبدینی با همدستی یک ایرانی آمریکایی به نام مهدی محمد صادقی قطعات حساس برای سپاه پاسداران تأمین کردند که از آنها در حمله پهپادی به پایگاه آمریکا در اردن که 3 کشته بر جای گذاشت استفاده شده بود. ایران دست داشتن در آن حمله را رد کرده است.
گزارش جمشید زند رو شنیدیم از آن چه که در ارتباط با روابط ایران و ایتالیا رخ داده در پی بازداشت یک ایرانی متهم به نقض تحریم‌های آمریکا در فرودگاه میلان و همچنین متعاقب اون بازداشت خبرنگار ایتالیایی در تهران. حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل بین الملل با ماست از آلمان. آقای حسینی فر بهتون سلام میکنم. جدای از این که به هر حال سال هاست آقای حسینی فر صحبت از این میشه که جمهوری اسلامی ایران نوعی از دیپلماسی رو داره پیش میگیره که از اون تحت عنوان دیپلماسی گروگانگیری استفاده میشه به عنوان ابزاری برای این که بتونه افرادی رو که حالا به نوعی با فعالیت‌هایی در ارتباط با ایران مرتبط هستند رو به ایران برگردونه یا از تحت تعقیب بودن رهاشون کنه. جدای از اون آیا میتونیم بگیم که خانم سالا هم مدت ها دنبال میشده که حالا برمیخوره به موردی مثل مورد آقای آبدینی که چنین برنامه ای رو پیش بگیره که برخلاف آن چیزیست که آقای پزشکیان رئیس جمهور دولت چهاردهم وعده داده بود در خصوص بهبود روابط ایران با حالا شرکای اروپایی و با منطقه.
خب اون چیزی که آقای پزشکیان گفته و به نوعی بر میگرده به این تقابل یا شکافی که در کل دستگاه اداری امنیتی جمهوری اسلامی اصولا دستگاه قضایی و امنیتی و سرویس های امنیتی یک کار خودشون تو جای خودشون رو پیش میبرن و لزومنی هم نیست که با دولت هماهنگی بکنن. در زمان دولت روحانی هم همینطوری بود، الان هم اینجوریست. به نظر میاد که خب با توجه به اینی که اروپایی ها اینجا اونجا مرعوب این سیاست گروگانگیری شدند و خب موفق هم عمل کرد جمهوری اسلامی، ما در نظر بگیریم که حمید نوری اون مثلا عضو قوه قضاییه که در جریان ما مثلا کشتار 1367 در شراکت داشت، بعد تو سوئد محاکمش کردن به زندان دراز مدت.
آقای نوری
بله حمید نوری، یا مثلا آقای اسداللهی دیپلمات مثلا ایرانی تو بلژیک که بمبگذاری در مراسم مجاهدین متهم بود، همه رو جمهوری اسلامی تونست با یک همچین گروگانگیری های از شهروندان این کشورها مثل یعنی سوئد و بلژیک و اینا به نوعی آزاد بکنه و تن دادن، اروپایی ها تن دادن. به نظر میاد که در مورد ایتالیا هم خب روی همین که ایتالیا عقب بشینه جمهوری اسلامی حساب کرده، هرچند که این مورد
اتفاقی بوده، یعنی مورد مثلا خانم سالا که حالا آقای آبدینی اونجا بازداشت میشه و خانم سالا در تهرانه، یا واقعا روی موارد به نظر شما میشه گفت کار شده، یعنی فکر شده اقدام شده از سوی دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی؟
اصلا فهرستای خاص خودشون رو دارن که اگر با یه همچین مواردی روبرو شدن، شهروندایی که وارد ایران میشن و اصلا دارای ویزا هستن رو اونا که یه مقدارم خب شخص هستن توی فهرستاشون دارن که اگر همچین مواردی پیش اومد راحت به اصلا برن سراغ اونها. از این جهتش خب خانم این خبرنگار ایتالیایی اولین بارش که نبوده که ایران بوده، میتونستن در مورد دیگه هم یا مواقع دیگه هم این اصلا بازداشت در موردش ترتیب بدن، ولی اینی که مصادف شده با مسئله آقای آبدینی و در سخن مقامات وزارت خارجه ایران هم راه ارتباط عنوان میشه، یعنی همطور در باب سفیر ایتالیا میگن که اگر میخواد این خانم خبرنگار آزاد بشه شما هم پس باید راجب آبدینی رسلا ترتیب اثر بدید. از این جهتش منتخب ایتالیا این دفعه با این مشکل روبروست، برخلاف موارد مثل بلژیک و سوئد که ماجرا به نوعی پای آمریکا هم در میانه، یعنی الان دولت ایتالیا اگر بخواد سو عقب نشینی بکنه در جمهوری اسلامی هم باید ملاحظات و فشاری که آمریکا در رابطه با آقای آبدینی اعمال کرده مثلا حواسش به اون بر باشه، به متحدش در اون بر اقیانوس، و در این حال اینه که خب شهروندش هم تو ایران چه بکنه که آزادش بکنه. به نظر میاد در وضعیت بسیار مثلا پارادوکس و کمپلکس و پیچیده‌ای شده این دفعه.
نکته دیگه اینه که به هر حال ایتالیا همیشه روابط اقتصادی قوی با ایران داشته، یعنی از سال 2005 به این سمت ما شاهد این بودیم که همیشه ایتالیا جزو شرکای تجاری ایران در اتحادیه اروپا بوده و حتی در سالهای عنوان شده که بزرگترین شریک تجاریه. آیا این شرایط اخیر که پدید اومده میتونه تأثیراتی رو بگذاره که حتی همون روابط رو هم از بین ببره، یا به هر حال دولت آقای پزشکیان و وزارت خارجه میتونن با مداخلهشون شرایط رو تغییر بدن؟
یاد که تو این زمینه هم مثلا نهادهایی که دست به همچین اقدامی میزنن تابع اون نظر آقای خامنه ای و هستی سخت قدرت هم که همون نگاه به شرق میتونه جایگزین اروپا بشه و ما بیش از پیش بعد از این تحریم های 2018 از اروپا بی نیاز شدیم، بیش از پیش به اصطلاح نیازمون از جای دیگه تامین میکنیم. هرچند همونطوری که شما اشاره کردید ایتالیا جزء بی‌حاشیه ترین مثلا کشورهای اتحادیه اروپا بوده در رابطه با جمهوری اسلامی قبل از تحریم های 2011 اصولا بزرگترین طرف تجاری ایران در اتحادیه اروپا بوده و 7 میلیارد دلار مبادلات سالانه. همین الانش هم شما در نظر بگیرید میبینید بیشترین تعداد تبادلات دانشجویی اومده مثلا ویزای دانشجویی در رابطه با ایتالیا صادر شده، هرچند که بعد از این جنبش زن زندگی آزادی ایتالیا هم در چارچوب مثلا تصمیمات اتحادیه اروپا راجع به صدور ویزا و این حرفا بیش از پیش سختگیری میکنه و در مورد مسائل اقتصادی هم همونطور که اشاره شد بیش از پیش این روابط رو به افت و نزول رفته.
اگر بخوایم نتیجه بگیریم آقای حسین، خیلی کوتاه اگر بگید، کلید حل این ماجرا فقط در دست ایتالیا نیست، یعنی اراده آمریکا این وسط هست و شما فکر میکنید که اراده آمریکا با وجود که دولت تغییر خواهد کرد بشه سمتی میره؟
اگر بخواد بسم الله ایتالیا حساسیت نشون نده و راجع به این آزادی این عجله‌ای نداشته باشه، شاید این معامله یا وضعیت این مشکلی که در رابطه ایران و ایتالیا هم پیش اومده مثلا بشه تابعی از اون چه که بین غرب و خصوص دولت آمریکا در رابطه با مسائل هسته‌ای و کل مسائلی که با ایران باید روی میز بیاد قرار مثلا تابع اون بشه، هرچند که در مناسبات بین المللی همیشه اتفاقات غیر منتظره‌ای هم میتونه بیفته.
سپاسگزارم حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان که با ما همراه بودند. یک رفت و برگشت میکنیم، باز با شما همراه خواهیم بود.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
صفر صفر 42 0 725 970 30 شماره واتساپ رادیو فرداست. و اما بشنویم از ریچارد نفیو، مذاکر کننده پیشین ایالات متحده که در گفتگوهای هسته‌ای با ایران حضور داشت و به تازگی تحلیل خودش رو درباره شرایط پیش روی جمهوری اسلامی ایران در زمانی که دونالد ترامپ داره کار رو به دست میگیره گفته که از اردشیر طیبی میشنویم.
ریچارد نفیو، کارشناس سیاست خارجی و متخصص در امور ایران، در مقاله‌ای در نشریه فارن افرز استدلال کرده است که ایالات متحده می‌بایست برای آخرین بار فرصتی به دیپلماسی با ایران بدهد و همزمان برای استفاده از توان نظامی آماده شود. نفیو که در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما مدیر میز ایران در شورای امنیت ملی ایالات متحده بود، در این مقاله که روز 13 دی منتشر شد نوشت: با توجه به خطرات اقدام نظامی، ایالات متحده باید در آغاز دوره ترامپ یک تلاش نهایی و صادقانه برای مذاکره به منظور متوقف کردن برنامه هسته‌ای تهران انجام دهد. وی سپس افزود: احتیاط ایجاب می‌کند که واشنگتن همکنون برنامه ریزی برای اقدام نظامی را آغاز کند و اطمینان حاصل کند که ایران این تهدید را جدی می‌گیرد. آقای نفیو که پیشتر عضوی از تیم مذاکره کننده آمریکا در جریان گفتگوهای هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی نیز بود، تأکید کرده است که حمله‌ای که نتنز و سایر پایگاه‌های هسته‌ای ایران را نابود کند، پایان مشکل نخواهد بود. همانطور که مرگ محسن فخری‌زاده در سال 2020 و حملات به پایگاه تولید سانتریفیوژهای ایران در سال 2021 نیز پایان مشکل نبود. نفیو سپس افزود: ایالات متحده ممکن است مجبور شود برای سرکوب دائم رویاهای هسته‌ای ایران به طور مداوم به این کشور حمله کند یا حمله بزرگتری انجام دهد که عناصر نیروهای امنیتی یا رژیم ایران را از بین ببرد. نفیو سپس استدلال می‌کند که اگر این حملات انجام شود، دشوار می‌توان تصور کرد که ایران به سرعت به دیپلماسی روی آورد، مگر آنکه تغییری در حکومت ایران انجام شود. این پژوهشگر ارشد در دانشگاه کلمبیا سپس افزوده است که مذاکرات در سال‌های 2021 و 2022 برای بازگرداندن ایالات متحده و ایران به پایبندی کامل به توافق هسته‌ای برجام به این دلیل شکست خورد که ایران به ایالات متحده اعتماد نداشت و نگران بود که در صورت روی کار آمدن جمهوری‌خواهان در آمریکا، رئیس جمهور تازه به این توافق پایبند نباشد. وی گفت: با این حال اگر خود ترامپ با یک توافق جدید موافقت کند، ایران ممکن است باور کند که این توافق پایدار خواهد بود. ریچارد نفیو که بین سالهای 2013 تا 2014 به عنوان کارشناس ارشد تحریم در مذاکرات با ایران حضور داشت، میگوید که اگر ایالات متحده از رویکرد فشار حداکثری برای نرم کردن ایران در مذاکرات بعدی استفاده کند، ممکن است ایران با پنهان کردن مواد هسته‌ای خود، ساخت بمب، خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و یا با هر سه واکنش نشان دهد. وی افزود: اگر تلاش‌ها برای دستیابی به توافق شکست بخورد، ایالات متحده باید برای استفاده از نیروی نظامی آماده باشد. به باور آقای نفیو، در این صورت ایران باید در حالی که همچنان تحت تحریم‌ها قرار دارد، به طور همزمان بر بازسازی برنامه هسته‌ای خود، بازسازی حزب‌الله، تجدید موجودی توان موشکی خود و همچنین مدیریت مشکلات اقتصادی کشور تمرکز کند. او سپس می‌افزاید: ایران باید تصمیم‌های واقعی در مورد مسیر استراتژیک خود بگیرد. این کشور تمام سیستم‌ها و روش‌های بازدارندگی عمده خود را از دست داده و دیگر نمی‌تواند به سلاح‌های هسته‌ای به عنوان گزینه‌ای ارزان و سریع برای بازیابی این بازدارندگی روی بیاورد. وی همچنین نوشته است که در صورت وقوع حملات ایالات متحده به ایران ممکن است که جمهوری اسلامی پشتیبانی محدودی در میان مردم ایران دریافت کند و بسته به شدت دامنه هدفگیری و خسارات جانبی این حملات شاید مردم ایران آن را فرصتی برای تغییر رژیم بیابند. آقای نفیو در پایان مقاله خود برای نشریه فارن افرز نوشته است ممکن است ضرباتی که ایران از اسرائیل دریافت کرده به همراه اقتصاد رنجور آن همین حالا نیز برای رفتن این کشور به مسیر هسته‌ای کافی باشد. وی سپس توصیه کرده است که سیاستگزاران در ایالات متحده میبایست محاسبات خود را به این سمت ببرند که ساخت سلاح‌های هسته‌ای توسط ایران امری حتمی است و باید مدیریت شود. او هشدار می‌دهد که فرصت محدودی برای جلوگیری از رسیدن به این نقطه وجود دارد و واشنگتن باید اقدامات شدید را در نظر بگیرد.
اردشیر طیبی بود که با ما برای ما میگفت. خب بپردازیم به رسول صادقی، دبیر شورای پژوهشی مؤسسه مطالعات جمعیتی ایران، در گفتگویی که با خانه اقتصاد داشته و گفته سال گذشته پیمایشی در مورد ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان انجام شده که در اون یکی از پرسش‌ها این بوده که اگر شرایطی براتون فراهم بشه که برای همیشه از ایران برین، آیا میرین یا نه، و تاکید کرده که تقریبا 39% به این پرسش گفتن بله. الهی روانشاد در مورد این موضوع با سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در فرانسه گفتگو کردیم.
آمارایی که در سالهای اخیر در مورد مهاجرت یا میل به مهاجرت در ایران منتشر شدند، همشون هم نشون میدن که این روند با شتاب رو به افزایش، یعنی تعداد کسانی که میل به مهاجرت دارن و کسانی که تدارک مهاجرت رو میبینن، و تقریبا دلایلی هم که آورده میشه همون دلایلی هم که همیشه بودن، یعنی حکمرانی بعد، نبودن دموکراسی، بودن تبعیض، نبودن امنیت شغلی، توهین اینها و نبودن کرامت انسانی در ایران و چیزهای مختلفی که همه در موردش صحبت کردن. اما اون چیزی که خیلی خیلی مهمه اینه که این افزایش روند مهاجرت در عمل یک کلمه مهاجرت رو به نظر من هم معنا انداخته و ما با یک فرار جمعی سر و کار داریم. یعنی اونایی که نمیتونن از ایران خارج بشن احتمالاً کسایی هستند که یا به خاطر سنشون ترجیح میدن در ایران بمونن، یا کسانی هستند که به خاطر نداشتن تخصص یا وابستگی‌های به حکومت احتمالاً راهی برای مهاجرت برای خودشون نمیبینن. یعنی همه کسانی که بتونن از ایران خارج بشن تردید در این نمیکنن.
آقای پیوندی، سال گذشته علی اکبر صالحی که در سمت‌های مختلفی در جمهوری اسلامی انجام وظیفه کرده، در نشست آسیب‌شناسی مهاجرت نخبگان گفته بود که مهاجرت حالا به دانش آموزان و کودکستان رسیده و تاکید کرده بود که با خروج هر نخبه از کشور 5 میلیون دلار ضرر وارد میشه. رضا صالحی امیری، مردی که حالا هم اونو به عنوان وزیر میراث فرهنگی میشناسیم، در همون نشست آسیب‌شناسی گفته بود که 6 تا 8 میلیون آمار مهاجرت داریم. رضا صالحی امیری گفته بود حکمرانی معیوب باعث شده تا آنها فرار رو برقرار ترجیح بدن و تاکید کرده بود که چه کردند که میل مهاجرت در میان دانشجویان در سال 1401 به 68% رسیده. در این مورد شاید پیشتر شنیده بودیم، اما رسیدن مهاجرت به دانش آموزان نکته یه که حتی در مورد دانش آموزان همین تازگی ها هم مقام دیگری به اون اشاره کرده بود. چرا به این سن کم رسیده است مهاجرت ها؟
عمومی شدن میل به مهاجرت یا فرار از کشور به خاطر اینکه ایران به یک کشور غیر قابل زندگی تبدیل شده و نسل جوان امروز به طور شبکه‌ای با دنیا در ارتباط و تفاوت بین اون چیزی که در ایران میگذره و اون زندگی نرمال و عادی که در جای دیگه دنیا جریان داره رو به خوبی میشناسه، به خاطر همینم اصلین کم آینده خودش رو در خارج از کشور جستجو میکنه و احتمالاً رشته‌ای که انتخاب میکنه. استراتژی تحصیلیش همش در ارتباط با این مهاجرت و میشه گفت که این یک فاجعه برای ایرانیه که هیچ آینده‌ای نسل جوان نمیتونه برای خودش متصور بشه، و همینم مهاجرت به تنها افق ممکن برای نسل جوان ایران متاسفانه تبدیل شده.
خب آقای پیوندی، عاقبت کشوری که نسل جوانش، مردمش حاضر به زندگی در اون نیستن، به ویژه نخبگانش، تصور میکنید چطور میتونه باشه؟
معادله خیلی پیچیده برای آینده ایران هم همینه. یعنی اون نیروهایی که میتونستن ایران رو تغییر بدن، میتونستن یه ایران جدیدی بسازن، میتونستن آینده بهتری برای ایران بسازن، همه اینا دارن دست دست از ایران مهاجرت میکنن، چه متخصصین، چه نخبگان، چه کارآفرینان، و میشه گفتش که نیروی انسان ایرانی ما فقیر و فقیرتر میشه و شانس ایران برای توسعه و تغییر وضعیت کنونی خودش هم هی کمتر میشه، به خصوص اگه ایران ما مقایسه کنیم با کشورهای همسایه خودش مثل جنوب خلیج فارس یا ترکیه در همین نزدیکی ها، اگه نخواهیم با کشورهای دورتر مقایسه بکنیم. نکته ای که به نظر من اساسی اینه که تا چقدر این نگرانی که شما دارین، من دارم، بخش مهمی از دلسوزان برای ایران دارن رو مسئولین ایران هم دارن، آیا اونها واقعا ناراضین از اینکه داره همچین اتفاقی میفته و اگر ناراضین چرا هیچ کاری نکردن و نمیکنن، یا اینکه اونها هم متاسفانه در این خیال خام هستن که ثروت‌های ایران نفت و گاز و چیزای اینجوریه، در حالی که ثروت اصلی ایران نیروی انسانی است که داره هر روز به هدر میره، درست مثل انسان مجروحی که داره خون از بدنش خارج میشه و هیچ کس جلوی این خونریزی رو نمیگیره و یه روزی این بدن متاسفانه میتونه از زندگی باز بمونه.
سعید پیوندی بود، استاد جامعه شناسی در فرانسه، که با ما گفتگو میکرد.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
در این لحظات پایینی می‌خوایم به قلب تاریخ سفر کنیم، جایی که روزنه‌ای باز شده به روی تاریخ تجارت دریایی دریای خزر. به زاغمرز بریم و بقایای کشتی چوبی کشف شده در سواحل مازندران رو داستانش رو بشنویم با مهرداد میردامادی.
محل اکتشاف این کشتی چوبی دست کم 200 ساله شمال روستای زاغمرز از توابع شهرستان بهشهر در استان مازندران است. باستانشناسان انجمن بین‌المللی مطالعات مدیترانه و خاورمیانه در ایتالیا و پژوهشکده باستانشناسی میراث فرهنگی کارهای کاوش را انجام دادند. در طول 2 فصل کاوش، عناصر ساختاری بدنه و دکل‌های کشتی به علاوه بقایای محموله‌ای که در این کشتی حمل می‌شد کشف شد. تغییرات آب و هوایی و عقب نشستن دریا بقایای کشتی را که در لایه‌های رسوبی دفن شده بود آشکار کرد. قبل از کاوش، پژوهشگران پیش‌بینی می‌کردند که برداشتن شن و ماسه در اطراف اسکلت کشتی آن را در معرض امواج دریا قرار خواهد داد. بنابراین برای حفاظت از محل، دیواری حفاظتی با استفاده از هزاران کیسه شن 50 کیلویی به موازات ساختار کشتی تعبیه کردند تا از آن در طول کاوش محافظت شود. تاریخ گذاری با استفاده از روش رادیو کربن بر روی کشتی چوبی که حدود 28 متر طول دارد، ساخت اولیه آن را بین سالهای 1762 تا 1808 تعیین کرد که همزمان بوده است با به قدرت رسیدن دودمان قاجار در ایران، بین سلطنت آقا محمد خان تا سلطنت فتلی شاه. بنابر یافته ها و شواهد، این کشتی از چوب کاج جنگلی و سنوبر در روسیه ساخته شده و چندین بار پس از ساخت اولیه با استفاده از چوب سنوبر بازسازی و تعمیر شده است. تجزیه و تحلیل بدنه اصلی نشان می‌دهد که کشتی در درجه اول از سنوبر ساخته شده و چوب آن احتمالاً از منطقه حوزه ولگا یا قفقاز تعمیر شده است. معموله کشتی شامل سبدهای محصولات غذایی گیاهی بوده، عمدتاً دانه‌های گندم سیاه یا گندم راش، که بخش عمده بقایای یافت شده را تشکیل می‌داد. به نوشته پژوهشگران، گندم سیاه غذای اصلی ملوانان در مسیرهای تجاری دریای خزر بوده است. محققان همچنین تعیین کردند که دانه‌های گندم سیاه در این کشتی از مناطق کش در نزدیکی رود ولگا یا قفقاز به دست آمدند. اعتقاد بر این است که این کشتی برای تجارت تحت نفوذ و کنترل روسیه در دریای خزر و به عنوان بخشی از ناوگان تجاری که در این منطقه فعالیت می کردند استفاده می شده است. دریای خزر به عنوان یک مسیر تجاری تاریخی مهم صدها سال است که بین 5 کشور روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، ایران و آذربایجان عمل کرده است. مقاله این اکتشاف با عنوان لاشه کشتی زاغمرز، مازندران، ایران، باستانشناسی، باستانشناسی گیاهی و تاریخ گذاری قطعی کشتی قرن 18 دریای خزر در ژورنال باستانشناسی دریایی منتشر شده است. محققان جزئیات یافته‌های متعددی را در این مقاله ارائه می‌دهند که با شیوه‌های کشتی‌سازی روسیه در دریای خزر در قرن 18 مطابقت دارد. با تجزیه و تحلیل ساختار کشتی و محموله آن باستانشناسان توانستند تصویری کاملتر از سرگذشت این کشتی، از جمله اینکه کجا ساخته شده، کجا سفر کرده و چه نقشی را در تجارت دریایی دریای خزر در آن دوره ایفا کرده است، بازسازی کنند.
بله، کشتی زاغ مرز که به نام محل اکتشافش در دریای مازندران شناخته شده. با این گزارش مهرداد میرآبادی به پایان ساعت 14 از رادیو فردا میرسیم. سپاسگزارم که من محمد زرقامی و همکارانم رو همراهی کردید. وعده ما با شما رأس ساعت 7 شب در ایستگاه 19 خواهد بود. تا اون لحظه لحظات خوبی رو داشته باشید.